داد میزبان شمایی با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیبرن.
مگه میشه داغ کرد و نبری؟
بله، با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون، حتی اگه داغ هم کنی ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس افتاد.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس.
لوکساب آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
از شما دعوت میکنیم شنونده قلمرو فرهنگ باشید.
قلمرو فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
با نام خدا آغاز می شود. سلام همراهان خوب شبکه فرهنگ. برنامه قلمرو فرهنگ تقدیم به همه شما که دغدغه آینده ایران زمین را دارید. ما در این برنامه به موضوعات حوزه جمعیت می‌پردازیم. راهکارهای مواجهه با پیامدهای سالمندی موضوع برنامه امروز ماست. آنچه در این برنامه قلمرو فرهنگ خواهید شنید: صحبت‌های مهمان حضوری برنامه آقای دکتر حسام الدین علامه، پژوهشگر حوزه سالمندی و عضو هیئت علمی گروه پژوهشی پزشکی مبتنی بر سبک زندگی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران.
این فقط هنر نیستش که با رفاه و تغذیه و در حقیقت با درمان ما بیایم سالهای عمر رو افزایش بدیم. سالهای عمری که سالم طی می‌شود الان هدف جهان قرار گرفته.
صحبت‌های مهمان تلفنی برنامه آقای دکتر سالار عرضی پزشک و دکترای کارآفرینی حوزه سلامت.
اینجا دیگه اون افرادی که ساکن یک محله هستن و نهادهایی که توی اون محله مستقر هستن رو به عنوان دارایی، شریک، عامل و موجودی روندهای توسعه میدونن.
گزارش و چند بخش دیگر. در این برنامه با آقای دکتر حسام الدین علامه، پژوهشگر حوزه سالمندی و عضو هیئت علمی گروه پژوهشی پزشکی مبتنی بر سبک زندگی در سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران همراه هستیم. آقای دکتر علامه سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار عالی مجری توانمند برنامه رادیو فرهنگ و همچنین شنوندگان عزیز این رادیو، بلخص سالمندان عزیز، شهروندان ارشد و فرزانگان پربرکت جامعه ما و ایام ماه مبارک رجب رو خدمت شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
در خدمت شما. آقای دکتر علامه، مواجهه با پیامدهای سالمندی عبارت و عنوانی است که در برنامه‌های پیشین با حضور جناب عالی دربارش صحبت کردیم. اگر موافق هستید برای عزیزانی که احیانا شنونده برنامه‌های پیشین نبودند، خیلی مختصر مقدمه‌ای بفرمایید از مهمترین پیامدهای سالمندی که ممکن هست جامعه باهاش روبرو بشه تا بعد بریم سراغ راهکارها.
به حضور شما عرض شود که سالمندی جمعیت برخلاف سالمندی فردی یک پدیده نوینه. سالمندی فردی خب از قبل بوده، ولی اینکه طبق قراردادهای جمعیت شناختی جمعیت سالمندان یک کشوری از 14% عبور بکنه، که ما در سال 1410 جمعیت ایران از 14% عبور میکنه و رسماً یک کشور سالمند میشیم، این حجم از گروه جمعیتی سالمندان در جامعه یه پدیده نوین هستش.
بله.
وقتی این سهم گروه سالمندی در جمعیت افزایش پیدا میکنه، یک تبعاتی رو به وجود میاره که این پیامدها هم پیامدهای نوینی و جدیدی هستن. مثلا نگاه کنید الان که جمعیت سالمندان ما 10% هستن، حدود 60% از منابع حوزه سلامت برای گروه سالمندان داره هزینه میشه. یا بحث مراقبت از سالمندان، با توجه به اینکه حدود 17% از سالمندان در طول سالمندی به درجاتی از مراقبت احتیاج پیدا میکنن و هزینه های مراقبت از یک فرد سالمند اگر بخواد به یک مرکزی سپرده بشه یا مراقبی بخواد بیاد در منزل این کار رو انجام بده، ماهیانه الان به طور متوسط در کشور در نظر بگیریم حدود 10-12 میلیون تومان میشه. خب برای اون گروه 17% از یک جمعیت بالا مبلغی میشه که هم برای خانواده ها، هم برای بیمه ها و هم برای کشور رقم در حقیقت چشمگیری هستش. یا بحث درآمد و معیشت، خب این سالمندان از طرفی خودشون کار افتاده میشن، باید قبلا براشون بیمه رفته رد شده باشه و همینطور صندوق های بازنشستگی بتونن حقوق بازنشستگی سالمندان رو پرداخت بکنن. و همچنین از نظر نیروی مولد، با توجه به اینکه گروه زیر 15 سال و گروه بالای 64 سال گروه تحت تکفل قرار میگیرن، اون نسبت بین جمعیت مولد و جمعیت غیر مولد برای کل جامعه هم به هم میخوره. از این نظر هم باید در حقیقت زیر ساختهای آماده بشه، برنامه‌هایی و سیاست‌گذاری‌های انجام بشه. و همینطور سالمندان با توجه به محدود یت عمل کردی، بحث مشارکت اجتماعیشون، حضور اجتماعیشون سخت‌تر از یک فرد غیر سالمند میشه، باید اون هم با زیرساخت‌ها و برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های انجام بشه. میخوام بگم این مجموعه ای از بعضی از پیامدهایی هستش که ما در جلسات قبل باش صحبت کردیم. اگر زیرساخت‌ها مواجهه با این پیامدها در یک کشور، چه در حوزه دولت، چه در بخش خصوصی و سمنها یعنی همون سازمانهای مردم نهاد، و چه در خود سالمند و خانوادش فراهم نشه، ما دچار پیامدهایی میشیم. این پیامدها که در بحث سلامتشون، مراقبتشون، معیشتشون و فعالیت اجتماعی هست، جهان مواجهه پیدا کرده با سالمندی براش راهکارهایی پیدا کرده. ما میخواییم در جلسه امروز در مورد دو تا از این راهکارها که حالا عنوانش من عرض میکنم، یکی بحث سود جمعیتی دوم و یکی هم بحث سمنهای سالمندی محل محور مبتنی بر توسعه پایدار، با شنوندگان عزیز قدری صحبت بکنم.
بسیار خوب، متشکرم.
سلام، سلام شما شنوندگان خوب برنامه قلمرو فرهنگ. برای همگی آرزوی سلامتی دارم. من هم در کنار دو بزرگوار هستم و میخوام راجع به موضوع برنامه‌مون گفتگویی باشون داشته باشم. سلام.
سلام بر شما.
سلام.
سلام.
در جریان هستید که در آینده‌ای که خیلی هم نزدیکه طوری خواهد شد که ما یک جامعه سالمند خواهیم داشت. فکر می‌کنید چه پیامدهایی رو به دنبال داشته باشه سالمندی جمعیت؟
یکی از پیامدهای مهمش اینه که نرخ باروری پایین میاد. افراد جوان خب خیلی کمتر در جامعه حضور دارن. تنهایی خیلی حکم فرما میشه در جامعهمون و این حس خیلی بدیه.
همین که وقتی که جمعیت کشور رو به سالمندی بره، شما فکر بکنین که توی خانواده همه سالمند باشن، جوونا کم باشن که بخوام به پیرا روحیه بدن، اون فضا رو شاد بکنن. فکر میکنم این هم یه مشکلی باشه که پیش بیاد که دامن میزنه به اون تنهایی.
دیگه چه پیامدهایی رو فکر میکنید به دنبال داره؟
یه پیامد منفی دیگه‌ای که داره و مطمئن هستم که این اتفاق بد خواهد افتاد اگر که جمعیتمون رو به سالمندی پیش بره، اینه که کاهش نیروی کار جوان رو در پی خواهد داشت. وقتی که یک کشور دچار کاهش نیروی کار جوان بشه، مجبوره که از کشورهای دیگه، کشورهای همجوار، مهاجران خارجی جذب کنه، نیروی کار غیر بومی جذب کنه.
یکی از موارد هم بیمه است. بیمه، درمان، دارو.
چطور؟
شما فکر بکنید که این همه سالمند رو بخوان بیمه بکنن، چه هزینه هایی هست برای درمان اینها، داروشون. فکر میکنم این هم خیلی مشکل بزرگی باشه.
بله، منم با شما هم نظرم این که هزینه های دارویی زیادی بر دوش جوون های اون خانواده میافته. این که بتونی داروی اون سالمند رو، سالمند عزیز رو تهیه بکنی، خیلی کار طاقت فرساییه.
هزینه های نگهداری از خود اون سالمند خیلی زیاد و سخته به نظرم. هزینه های نگهداری از سالمند برای مثلا یکی مثل من که کارمندم، توی خونه که نمیتونم باشم ازشون نگهداری بکنم، از اون طرف تنهان، هزینه این که مجبوریم که هزینه بکنیم پرستار بگیریم برای اون سالمندی که داریم، یا خونه سالمندان بخوایم بذاریم، خب هزینه خیلی زیادی از حقوقم باید اونطوری صرف بکنیم. به نظر من پیامدهای اقتصادی خیلی زیادی داره در کل.
و این که در ادامه حرف دوستمون، وقتی که کشور دچار سالمندی میشه، بیماری‌های مزمن هم شیوع بیشتری پیدا میکنه، مثل فشار خون، دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان‌ها. درمان سرطان‌ها همونجور که میدونین هزینه‌های گزافی رو بر عهده خانواده‌ها میگذاره،
هم خانواده‌ها هم دولت. کشوری که باید همه اون هزینه‌ها رو صرف رشد اقتصادی و اینها بکنه، باید صرف دارو و درمان و بیمه و هزینه نگهداری از سالمندان بکنه.
خب شما توی اجتماع کوچیک خودتون، توی اقوام نزدیکتون، نوجوان چند نفر دارید؟
نوجوان خیلی کم.
کودک چطور؟
یه نوجوان 14 ساله. همین.
مثلا توی جمع چند نفری هر وقت دوره هم جمع میشید؟ توی دوره همه های خانوادگی
مثلا شاید توی جمع حتی 30 نفره که باشیم، نوجوان یه دونه فقط داریم.
کودک که ندارید اصلا؟
اصلا.
شما چی؟
خیلی کم، شاید 2-3 نفر.
کودک؟
کودک هم در همین حد.
حالا میان سال چی؟ توی این جمع افراد میان سال مثلا حدود 40 سال چند نفر هستن؟
خیلی زیاد. شاید از همون 30 نفری که بهتون گفتم، مثلا توی جمع خانوادگی ما 20 نفرشون میان سالن.
خودتون چند تا فرزند دارید؟
یه دونه.
شما؟
یه دونه.
به این فکر میکنید که فرزند دیگه ای داشته باشید؟
نه واقعا الان نه.
شما چی؟
اصلا.
خب با توجه به همه مسائل و مواردی که مطرح کردید و میدونید جامعه ما در آینده درگیره چه مسائلی میشه از نظر سالخوردگی جمعیت، حتی اجتماع کوچیک خودتون توی جمع خانوادگی، و اینکه خود شماها در آینده سالمندان خانواده میشید، فقط هم یه فرزند هست که از شما نگهداری بکنه، فکر میکنید پس باید چی کار کنید از الان؟
خب باید زمینش هم فراهم باشه. تنهایی نیستش که فقط بخوای بچه دار بشی. مثلا فکر بکنیم به این که مثلا جمعیت کشورمون همشون کهنسال باشن، وقتی که تورم زیاد باشه از نظر اقتصادی نتونیم تأمین بکنیم، خب کمتر آدم به فکر بچه دار شدن میفته.
یعنی اگه مسائل اقتصادی نبود، شما فرزند دوم به دنیا می آورد.
من فکر میکنم نه تنها من، خیلی ها اگر مسئله اقتصادی این مشکل رو نداشتن اکثرا به بچه دار شدن فکر میکردن،
چون بچه با خودش تبعات مالی زیادی میاره، تو باید بتونی از پس از ایناش بر بیای.
قبلا اینطوری نبود، با 10 تا، با 8 تا، با 6 تا، با 4 تا فرزندم با اینکه درآمد زیادی نبود، چشمم چشمی ها چی توقع؟
آره، توقعات بچه ها بیشتر شده، چشم و هم چشمی ها. یه بچه که به دنیا میاد لباسش دیگه، الان بچه ها بزرگتر میشن، کلاس زبان، موسیقی، نمیدونم خیلی چیزهای دیگه، کلاس های مختلف میخوان، دیگه قانع نیستن مثل قبل بچه ها.
60 سالگی 70 سالگی تونو تصور کنید.
خیلی هم خوبه.
خوبه تنهایی. خیلی ممنونم از شما، نظرات جالبی بود که راجع به موضوع برنامه‌مون شنیدیم. ان شاءالله که موفق و سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
قلمرو فرهنگ. قلمرویی به وسعت فرهنگ و تاریخ ایران زمین. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. قلمرو فرهنگ.
شما شنونده قلمرو فرهنگ هستید روی موج اف ام ردیف 106. راهکارهای مواجهه با پیامدهای سالمندی موضوع گفتگوی امروز ماست. آقای دکتر علامه، در پیامدهای سالمندی جمعیت که فرمودید اگر 14% جمعیت یک جامعه جزو سالمندان باشن، اون جامعه و اون جمعیت سالمند محسوب میشه، اشاره کردید به کاهش نیروی مولد که این میتونه در حوزه اقتصادی و معیشتی تأثیرگذار باشه. راهکاری که برای این مشکل پیشنهاد میشه از دید متخصصان و پژوهشگران چیه؟
نگاه کنید وقتی که جمعیت در سن کار، در سن مولد بودن،
بله،
که سن 15 سالگی تا پایان 64 سالگی هست، بیشتر از 2/3 جمعیت کشور باشه، پنجره جمعیتی اون کشور باز هست و سالهای اقتصاد طلایی و سود جمعیتی اول هست. یعنی از این جمعیت جوان جامعه باید سود ببره. خب ما از سال 1385
بله،
پنجره جمعیتون در حقیقت باز شد و فرصت داشتیم در حقیقت زیرساخت‌های اقتصادی کشور رو با توجه به جمعیت جوان تقویت بکنیم. این که حالا دقیقاً من شاید به صراحت بگم اون نگاه استعماری باعث شد که موضوع هسته ایران موضوع مهمی بشه و تحریم ها از همون زمان آغاز شده. این بر میگرده به اون رویکرد استعمار نوین که میاد همین ظرفیت های جمعیت شناختی رو در حقیقت رصد میکنه و مانع رشد کشوری میشه که به عنوان یک رقیب در حقیقت مطرح میتونه بشه. این یه اشاره بود خواستم بله. بگم پنجره جمعیت ایران وقتی که باز هست تا از سال 1385 پیشبینی ها این بود که تا سال 1425 این پنجره جمعیتی باز میمونه، منتها به خاطر کاهش شدید نرخ باروری که توی سنوات اخیر اتفاق افتاد، الان میگن امکان داره بین سال 1416 تا 1420
بله،
توی این 5 سال پنجره جمعیتی ایران بسته بشه. قبل از سال 1385 پنجره جمعیتی ایران بسته بود به خاطر سهم بیشتر گروه زیر 15 سال. از سال 1415 تا 25 توی این محدوده 10 سال که حالا هر موقع پنجره جمعیتی ایران بسته بشه، به این معنا که جمعیت مولد ما کمتر از 2/3 بشه و جمعیت غیر مولد بیشتر از 1/3 جمعیت بشه، به حضور شما عرض شود که گروه مولد کاهش پیدا میکنه و هزینه های اقتصادی جامعه برای اداره کردن هزینه های گروه زیر 15 سال و گروه 64 سال به بالا افزایش پیدا میکنه. از 1400 و حدود 20 اگه در نظر بگیریم بسته شدن پنجره جمعیتی، این بسته شدن به خاطر افزایش گروه بالای در حقیقت 64 سال هست که همونطور که میدونید جمعیت سالمند ما در دهه 1435 تا 1445 تا 33% جمعیت کشور در حقیقت افزایش پیدا میکنه. خب چه اتفاقی میفته؟ نگاه بکنید ما وقتی جمعیت سالمندمون زیاد میشه علاوه بر این که نیروی کار کم میشه طبق الگوهای صندوقهای بازنشستگی بین هر 5 تا 7 نفری که شاغل هستن
بله.
اون 20% که کارفرما به عنوان حقوق بازنشستگی رد میکنه صرف حقوق بازنشستگی یک فرد بازنشسته میشه، یعنی فرد 5 نفر تا 7 نفر باید کار بکنن 20% سهم بازنشستگیشون رو پرداخت بکنن تا حقوق یک فرد بازنشسته رو در حقیقت شامل بشه. خب این فشار زیادی هم به صندوق های بازنشستگی میاره هم باعث کاهش نیروی کار و نیروی مولد بله. میشه. کشورهای جهان اومدن اونایی که با سالمندی دهه هاست مواجهه پیدا کردن اومدن گفتن نیا بکنید اولا سعی کردن مهارت ها رو در دوران جوانی آموزش بدن، خیلی دنبال مدرک گرایی دیگه الان نیستن بله. کشورهای جهان سعی میکنن با در حقیقت تحصیلات مهارتی در حد تکنسین و کارشناسی جذب بازار کار بشن که زودتر در حقیقت وارد بازار کار بشن.
مهارت هایی که میفرمایید همون مهارت هایی هست که در حوزه شغلی بهش نیازه احسن. یا مهارت های دیگری که میتونه برای سالمندی مفرح شغلی باشه و کارا؟
نه منظورم اینه که نیا کنید اگر قرار باشه همه برن یک مدرک دکترای پی‌اچ‌دی و دکترای تخصصی بگیرن و دیر وارد بازار کار بشن، دکترایی که گره‌ای از مسائل جامعه بعضن حل نمی کنه و مدارک بالایی که خیلی بعضن به کار نمیاد.
خب.
الان مثلا کشور ژاپن تمام تأکیدش بر اینه که شما با یه فوق دیپلم و یک لیسانس مشخص بشه بری سر فلان کار و کارتو شروع بکنی، تحصیلات تکمیلی رو میذارن بعد از در حقیقت دوران بزرگسالی بهش میگن دانشگاه دوره سوم زندگی، از دوره 50 سال به بالا اون انباشت تجارب کاری مسائل و مشکلات رو درک کرده، حالا میره PhD by research پژوهش های تحقیقی مبتنی بر حل یک مسئله رو انجام میده.
عرضم این هست آقای دکتر، فرمودین که برای اینکه در دوره سالمندی از این پیامدها پیشگیری بشه بله. در دوره جوانی یه سری دوره های مهارت رو آموزش میدن به جوانان. پرسشم دقیقاً این نکته است، چون داریم الان با روی کرده
بله.
سالمندی به ماجرا نگاه میکنیم بله. نه اشتغال در دوره بله. جوانی در جامعه. اینها مهارت هایی که میفرمایین دوره هایی است متناسب با شغلی که فرد قرار داشته باشه
بله. متناسب با
یا
شغله.
نه این که چون خود اینا میتونه
بله.
به نظر
بله. نه اون حالا بحث دیگه ای هست که در اواخر دوره بازنشستگی
بله.
میان هم با نگاه ظرفیت سازی و جانشین پروری
بله.
به نیروهای جوان یک فرد در معرض بازنشستگی تجارب خودش آموزش میده، هم برای ورود به دوره بازنشستگی و دوره سالمندی آموزش
و
مهارت هایی رو کسب میکنه
بله.
مطمئن اونجا که عرض کردم این بود که اولا این فرد زودتر وارد بازار کار بشه بتونه
بله.
مولد بشه، این راه رو رفتن، این اولی قدم. دومی قدم شناورسازی سن بازنشستگی هست که اگر کسی واقعا توانمندی هاشو به روز کرد، به درد سازمانش خورد، همچنان از توانمندی این فرد بعد از 30 سال بعد از اون سن بازنشستگی که تون کشور قانونی هست خدمات این فرد ادامه پیدا
بله.
بکنه. منتها راهکار بهتر و درستری که کشورهای جهان دارن انجام میدن اومدن یک تصویرسازی مثبتی از دوران بزرگسالی و سالمندی انجام دادن. نیا بکنید من جلسه قبلم گفتم الان سن متوسط بازنشستگی در ایران 52 سال هست. خب یک فرد 52 ساله ما اگه براش برنامه نداشته باشیم و این بازنشستگی رو معادل از کار افتادن و رها کردن هر گونه مشغله اقتصادی و تولیدی در نظر بگیره، یا وارد شغل‌های کاذب که حالا معمول است متاسفانه، مثلا فرد سالمند می‌بینیم وارد بحث اسنپ میشه و اینها، خب این اون خیلی نیازهای مولد جامعه رو پوشش نمیده. اومدن یک مفهومی به نام سود جمعیتی دوم،
بله،
میگه آقا این فرد در طول 30 سال دوران کاریش یک عالمه تجربه پیدا کرده، این انباشت تجربه ما بیایم بهش مهارت‌های کارآفرینی یاد بدیم، پاداش سنوات دوران کاریش هم به دست میاره، تسهیلات هم دولت بهش بده، حمایت ها رو هم حوزه تعاون و کار انجام بده، بیایم و با تصویرسازی مثبت از 52 سالگی که الان سن متوسط بازنشستگی است تا 75 سالگی که سالمندی جوان محسوب میشه، چون 60 تا 75 سالگی سالمندی جوان هست، این همچنان مولد باشه، منتها به جای صرفاً کارهای فیزیکال، کارهای با نیروی بازو و نیروی یدی، بیشتر با نگاه کارآفرینی و راهبری نیروهای جوان و زنان خانه دار این کار انجام بشه.
بسیار خوب. آقای دکتر، با کلیت سود جمعیتی دوم آشنا شدیم. اگر موافق هستید در ادامه برنامه توضیحات بیشتر از زبانتون بشنویم. متشکرم. قلمرو فرهنگ از ایستگاه فرهنگ تقدیم میشه به همه شما که دغدغه آینده سرزمینمون رو دارید. یکی از دغدغه های پیش روی جامعه ما مواجهه با پیامدهای سالمندی است که در انتظار جامعه ماست. به گفته کارشناسان سالمندی جمعیت از سال 1410 در جامعه ما اتفاق خواهد افتاد و این سالمندی تبعاتی خواهد داشت که گریبانگیر همه جامعه و همه آحاد خواهد بود. با حضور کارشناسان محترم درباره راهکارهای مواجهه با این پیامدها صحبت میکنیم. جناب دکتر علامه به سود جمعیتی دوم اشاره کردن مختصر در بخش پیشین که حالا توضیحات بیشتر رو از زبانشون میشنویم و در دقایق پیش رو ارتباط تلفنی با دیگر کارشناس محترم برنامه هم خواهیم داشت.
خب در بخش قبلی خدمتتون عرض کردم وقتی جمعیت کشوری سالمند میشه، نیروهای مولد اون کشور کاهش پیدا میکنن. از سوی دیگر دوران بازنشستگی و سالمندی جوان اگه ما براش برنامه نداشته باشیم، سالمند دچار انزوا، افسردگی و احساس میکنه که تأثیر نداره. این مثبت نبودن و احساس مثبت نداشتن، احساس تأثیرگذاری نداشتن، احساس مولد نبودن باعث عدم عزت نفس خود سالمند میشه. اگر میخواهیم سالمند دچار انزوا، افسردگی، احساس تنهایی، احساس پوچی و بیهودگی نشه، باید سالهای سالمندی مثبت و فعال که اینا اصطلاحاتی هست که تو سالمندشناسی مطرح شده، این سالها رو باید افزایش بدیم و واقعا یک فرد سالمند با توجه به اینکه مدت بقا در دوران سالمندی زیاد شده و الان امید زندگی یک فردی که به 60 سالگی میرسه تا 85 سالگی به طور متوسط هست، بنابراین باید تا 75 سالگی بتونه در جامعه یک حضور مؤثر و مثبت داشته باشه. به این میگن اون پدیده سود جمعیتی دوم یا اقتصاد نقره‌ای.
بله.
یعنی این در حقیقت افراد یک بار در زمانی که جوان بودن سود جمعیتی اول رو رقم زدن، حالا در دوران سالمندی با یک نگرش دیگه، با یه رویکرد دیگه سود جمعیتی دوم یا اقتصاد نقره‌ای رو رقم میزنن.
بله.
یکی از بهترین بسترها برای این کار، کار رسانه‌ای هست که یک تصویرسازی مثبت از دوران بازنشستگی و سالمندی ارائه بدیم، و یه راه دیگه اینه که بیایم در همون اون محله سالمند
بله.
یک سمن، یک سازمان مردم نهاد سالمندی تو همون محله به وجود بیاریم که بخواد توسعه پایدار رو در اون محله پیش ببره.
بسیار خوب. پس تا حالا با دو مفهوم سود جمعیتی دوم و شبکه سمنهای محله محور مبتنی بر توسعه پایدار آشنا شدیم. حالا آقای دکتر سالار ارزیده، پزشک و دکترای کارآفرینی در حوزه سلامت با ما هستند تا درباره مقوله دوم، یعنی شبکه سمنهای محل محور مبتنی بر توسعه پایدار، برامون بگن. سلام عرض میکنم جناب دکتر ارزیده، وقت خوش.
سلام و وقت بخیر خدمت شما، همکار خوبم آقای دکتر علامه و شنوندگان عزیز این برنامه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. همونطور که آقای دکتر علامه فرمودن، یکی از رویکردهای به روز دنیا که به صورت دوگانه هم باعث توسعه نقش فعال سالمندان در محله میشه و برای ایفای اون نقش هایی که برای سالمندی مثبت و فعال نیاز دارن و هم از طرفی باعث حل مسائل محلی میشه، رویکرد توسعه محل محور یا
بله.
توی این رویکرد